بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 512 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 105 از سوره مبارکه انبیاء، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در این آیه پروردگار متعال خبر می‌دهد که ما در زبور، کلمه زبور هم نام کتابی است که به پیامبر داوود علیه السلام داده شده و هم به هر کتابی اطلاق می‌شود که شامل زبور باشد، و زبور یعنی صفحات. و به نظر علمای تفسیر در اینجا منظور کتاب‌های آسمانی است. در تمام کتاب‌های آسمانی که نازل شده، از تورات و انجیل و قرآن گرفته، حالا سه کتاب معروف و مشهوری که ما می‌شناسیم، تا آن کتاب‌هایی که نمی‌دانیم، میگه ما در همه این کتاب‌ها نوشتیم. ولقد کتبنا، نوشته شده این مسئله، یعنی این حکم الهی به صورت نوشته در زبور، در صفحات این کتاب‌ها آمده، در لابلای آیات. من بعد ذکر، آن هم بعد از ذکر. ذکر نام کتابی دیگر است. باز هم در قرآن کریم آمده که ذکر نام قرآن هست و نام دیگر کتاب هم ذکر هست، ولی در اینجا منظور از ذکر لوح محفوظ است، چون در اصل ذکر به چیزی گفته میشه که به انسان تذکر میده، حالا قرآن باشه، تورات باشه، انجیل باشه، یا لوح محفوظ باشه که درش همه چیز نوشته شده، ثبت شده و دیگه چیزی گم نمیشه در آنجا، از بین نمیره. حالا چرا گفتیم منظور از ذکر در اینجا لوح محفوظه؟ چون گفته من بعد ذکر، یعنی ذکر اوله، کتابهای آسمانی بعده. خب در قرآن آمده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. منظور از ذکر در اینجا قرآن کریمی که آخرین کتاب آسمانی است و این ذکر اولین کتاب است که لوح محفوظ باشد. یعنی هم در لوح محفوظ این مسئله نوشته شده و ثبت شده، هم در کتاب‌های آسمانی که نازل شده این آمده. حالا چیه این مسئله که این همه اهمیت داره؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، که زمین چه کسانی به ارث میبرن، میگیرن؟ بندگان صالح من. زمین از آن بندگان صالح من میباشد. منظور از زمین، زمین دنیاست، یعنی اینکه دولت و مملکت برای چه کسانی برپا می شود. اگر بندگان، بندگان صالح باشند در یک جامعه و خباثت و ناپاکی و کفر طغیان نکند و بیشتر نشود، اکثریت نشود، در اینجاست که حاکمیت آن زمین از آن بندگان صالح می باشد. کسانی که در سوره حج آمده الذین امکناهم فی الارض، کسانی که اگر ما به آنها تمکین در زمین دادیم، یعنی قدرت دادیم، امر و نهی به آنها دادیم، اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، چهار تا کار مهم انجام میدن در کنار بقیه کارها. اولا نماز را برپا می‌دارن، زکات واجب رو میدن، امر به معروف و نهی از منکر را دارن. این جزء ویژگی‌های افرادیه که پروردگار متعال به عنوان بندگان صالح خود در زمین قدرت به آنها می‌دهد. یعنی اگر اینها نباشد، آن بندگان صالح نیستن. صلاح به اینه که این بندگان نمازخوان باشن، زکات بده باشن، امر به معروف و نهی، نماز و زکات برمی‌گرده به ساختن خود انسان، یعنی انسانی که نماز میخونه و انسانی که زکات میده خود را میسازد. امر به معروف و نهی از منکر برای ساختن جامعه هست، و اینجاست که یک تطابق بین حاکم و مردم به وجود میاد و همه اهل صلاح میشن و اینا میشن بندگان صالح الله متعال، چون پروردگار متعال در این آیه آنها را به خود نسبت داده، عبادی الصالحون، بندگان صالح من. و در سوره نور آمده که وعده الهی بر این است، وعده الهی بر این است که آن کسانی که اهل صلاح باشند. این گونه است آیه، پروردگار متعال می فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم، پروردگار وعده داده به کسانی که از شماها اهل ایمان هستند و عملوا الصالحات و در کنار ایمانشان اعمال صالح انجام میدن، همین برپا کردن نماز، دادن زکات و امر معروف و نهی از منکر، اینها چه کار میشه؟ لیستخلفنهم فی الارض، ما اینها را در زمین خلیفه میسازیم، یعنی هر جا که حکومتی هست حکومت رو به دست آنها میدیم، حاکمین قبلی رو از بین میبریم، حکومت رو از دست آنها میگیریم و میدیم به بندگان صالح و مؤمن. کما استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که قبلا هم این اتفاق افتاد، یعنی این وعده درست برای مؤمنین امت محمد هست صلی الله علیه و سلم، ولی در زمانهای جلوتر هم اینطوری بوده. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم، و این گونه است که پروردگار متعال آن دینی را که برای آنها راضی گشته که دین باشد، یعنی دین اسلام، رضیت لكم الاسلام دینا ان الدین عند الله الاسلام، این دینی که الله متعال برای بندگانش راضی گشته که دین باشد، این دین را برای آنها تمکین میکند، یعنی میشه دین اول جامعه. لتكون کلمت الله هی العلیا، تا اینکه دین الهی دین برتر جامعه باشد. و اگر ادیان دیگری در جامعه وجود دارد آنها خار باشند، یعطون الجزیه عید و هم صاغرون، یعنی صاغر بودن، ضعیف بودن آنها شرط است، چون اگر آنها قدرت گرفتن دیگه ایجاد مزاحمت میکنن برای دین الهی، کم کم دین الهی رو کنار میزنن. نباید این گونه بشه، باید همیشه قدرت، عزت، شوکت به دست دین الهی باشد، و این موضوع سپرده شده به بندگان مؤمن، یعنی بندگان مؤمن موظف هستن که این کار رو انجام بدن و دین الهی را دین برتر جامعه نگه دارن، بایستی که از این دین حفاظت کنن، پاسداری بکنن، محافظت داشته باشن. خب این چیزیه که پروردگار متعال وعده داده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این وعده الهی بارها تکرار شده در طول تاریخ، بندگان مؤمن حکومت به دست گرفتن. مثلا به عنوان مثال میگم، خب بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم یک دوره 40 ساله خلافت بوده، بعدها ظلم و ستمهای صورت گرفت در دولت بنی امیه، دولت از آنها گرفته شد، در سال 132 سقوط کردند، دولت افتاد به دست کی؟ به دست عباسی ها، بنی عباس. بنی عباس وقتی که به حکومت رسیدن مظلومین بنی امیه بودند، یعنی بنی امیه بنی عباس را مورد ظلم خود قرار میدادند و همه جا دنبال آنها بودند و مشهورین آنها را زندان میکردند و میگرفتند، ولی آخر عاقبت این شد که آنها حاکم بشن. بنی عباس از سال 132 حکومت کردند تا سال 656، چیزی در حدود 540 سال حکومت کردند. دچار نوسان‌های بسیار زیادی شدند در طول تاریخ، تا جایی که از خلافت فقط یک خلیفه داشتند که در یک قصر زندگی می‌کرد و یک عصایی داشت، دیگه هیچی نداشت. دیگه مملکت ها افتاده بود به دست سلجوقی ها، به دست آل بویه، به دست دیگرانی که آمدند و رفتند. یعنی مثل این که بگیم پادشاهان بنو عباس پادشاه بودند ولی دولت و نخست وزیری و آمر و ناهی کسان دیگر بودند. این گونه دست به دست می شد حکومت، دولت، قدرت، عزت. و در قسمت آفریقا، یعنی در قسمت مغرب همچنین اتفاقاتی افتاد. بعد از اینکه بنی امیه در شرق ساقط شدند، از سلاله آنها شخصی به نام عبدالرحمن اموی که بعدا به نام عبدالرحمن داخل معروف شد، رفت به اندلس و در آنجا حکومتی برپا کرد. سالیان سال حکومتش ادامه پیدا کرد، نماز برپا می شد، زکات داده می شد، تا اینکه به انحراف کشیده شدند، آنها هم سقوط کردند. حکومت دیگر آمدن به نام الملثمین، یعنی کسانی که صورتهای خود را پوشانده اند، به آنها مرابطین هم می گفتن. اینها به حکومت رسیدن امثال یوسف ابن تافشین و دیگران که واقعا اینها بندگان مخلص الهی بودند. کسانی بودند که حالا شخصی مانند ابوبکر ابن عمر بود در بین آنها و دیگران. اینها پایه های حکومت مرابطین را گذاشتند و حکومت را از دست بنی امیه اندلس گرفتند و واقعا انسان های نیکی بودند، تا اینکه نسل اول از بین نرفت. یوسف ابن تاشفین وفات کرد و حکومت یوسف ابن تاشفین تبدیل به پادشاهی شد، فرزند به فرزند، و اواخرش به انحراف کشیده شدند، تا اینکه محمد ابن تومرت آمد و حکومت را از آنها گرفت و دولت موحدین را برپا کرد که آنها نیز بعد به انحراف کشیده شدند و اتفاقات زیادی افتاد. منظور اینه که وقتی که فساد رخ می‌دهد، اگر بندگان صالح در جامعه وجود داشته باشند، پروردگار متعال حکومت را به دست آنها می‌دهد. این وعده الهی است در این دنیا. و پیامبر موسی علیه السلام هم همین مسئله را به بنی اسرائیل گفت وقتی که به آنها دستور داد که از مصر خارج بشن. گفتند که اودینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. گفتن قبل از این که بیای و بعد از آمدنت، در هر دو صورت ما در مورد آزار و اذیت تو بودیم ای پیامبر موسی. اودینا، مورد اذیت قرار گرفتیم، حالا اذیت فرعون، و حالا تو هم آمدیم و خواهی گرفتارمون بکنیم. پیامبر موسی گفت که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین مال الله متعاله. الان دست فرعونه. ولی اگر شما واقعا بندگان نیک و شایسته پروردگار باشید، الله عز و جل حاکمیت مصر را از فرعون و فرعونان میگیرد، میسپاره به شما. باور نکردن بنی اسرائیل این حرف را. گفتن مگه ممکنه فرعون با آن پادشاهی، با آن حالا حکومتی که برای خود تشکیل داده بود و آن همه طرفدار داشت و آن همه سرباز داشت، مثل اینکه مثلا امروز یکی بیاد بگه که حکومت آمریکا در آینده مثلا به دست یک انسان مؤمن صالحی داده میشه، کی باور میکنه؟ ولی وعده الهی بر این است که اگر باشد پروردگار متعال به او میسپارد. چی گفت؟ گفت عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. امید این است که الله عز و جل دشمن شما را نابود سازد. و این چیزی بود که پیامبر موسی هم نمیدانست که چگونه این اتفاق میافتد. وقتی که این جمله را به بنی اسرائیل گفت، چگونگی آن را نمیدانست. و یستخلفکم فی الارض، و شما را در زمین خلیفه فرعونیان بگرداند، یعنی جاگزین آنها، جانشین آنها، مملکت مصر به بنی اسرائیل سپرده شود. چه بنی اسرائیلی؟ بنی اسرائیلی که فرعون آنها را به بردگی کشانده بود، همه چیز را از آنها گرفته بود، هیچ قدرتی نداشتند، هیچ تمکنی نداشتند. ولی اگر الله عز و جل بخواهد بدهد، در یک لحظه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بار الله، تو مالک ملک هستی، یعنی مالک پادشاهی هستی. هر پادشاهی که در جهان وجود دارد، بار الله به دست توست. به هر کس که بخواهی میدهی. چقدر در طول تاریخ انسانهایی بودند که شب پادشاه بودند، صبح بدبخت آواره بودند. حتی در زمان معاصر خودمونم این اتفاقات افتاده و رخ داده. افراد زیادی هستند در تاریخ معاصر در یک لحظه پادشاهی از آنها گرفته شد. در حکومت‌های عربی خیلی اتفاق افتاد، حاکم الجزائر، حاکم تونس، حاکم لیبی و خیلی جای دیگه، مصر و جاهای دیگه، خیلی راحت گرفته شد حکومت از آنها. و این قدرت الله متعال است. هیچ کس شاید در مخیله او هم نمیگذشت که این گونه حکومت از دستش گرفته شود. سودان، عمر البشیر حاکم سودان بود چندین سال، 30 سال، الان در زندان داره سپری میکنه. پس به هیچ عنوان نمیتوان به این مسائل مغرور شد و پری به این مسائل را خورد. پروردگار متعال جهان هستی را میچرخاند هر طوری که خودش بخواهد. و وعده الهی بر این است که حاکمیت زمین اگر بندگان صالح وجود داشته باشن از آن آنهاست. ولی خب الان ممکنه کسی سوال بکنه کجای دنیا حاکم صالح داره حکومت میکنه؟ ما حتی در کشورهای مسلمان هم که نگاهی بندازیم پادشاهان حکومت‌های عربی انسان‌های صالحی نیستن. این علت در کجاست؟ علت در اینه که در بین ملت انسان‌های صالح به اندازه کافی وجود ندارد. اکثریت ملت‌ها هم اهل فساد هستن، یعنی همان گونه که ملت هستن حاکم از بدنه آنهاست، مثل همدیگه هستن. یک جمله هست میگن حکومت آینه ملت هست، همیشه این طوریه. ولی اگر واقعا بندگان صالح زیاد بشن، پروردگار متعال حکومت را از فاسد میگیرد و به صالح میدهد. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، در این مسئله مهم که این گونه پروردگار آن را اینجا مطرح کرده، یک ابلاغیه است، بلاغ، یک کفایت است. برای چه کسانی؟ برای آن قومی که عابد هستند، ما را عبادت میکنند. یعنی چی این مسئله؟ یعنی اینکه همان گونه که زمین دنیا را به آنها دادیم، زمین آخرت هم به آنها خواهیم داد. یعنی در دنیا آن را به حکم، به آنها را به عزت و قدرت میرسانیم، در آخرت هم زمین بهش از آنهاست. و در پایان سوره زمر هم این مسئله آمده، آنجایی که اهل بهش میگویند، آنجایی که اهل بهشت میگوین که بارلاها و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. اینا چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه الزمر. وقتی که وارد بهشت میشن میگن الحمد لله الذي صدقنا وعده، حمد و سپاس از آن اللهی که آن وعده هایی را که ما داد عملی کرد. چه وعده ای بود؟ و اورثنا الارض، اولا زمین دنیا را به ما داد، قدرت و عزت بهمون داد. نتبوأ من الجنه حيث نشاء، و در بهشت هم هر طوری میخوایم داریم جابجا میشیم، این ور اون ور میریم. حالا بر اساس یک استفاضه، بعضی میگن منظور از زمین در اینجا زمین بهشته. حالا به هر حال هر چه باشد، این وعده الهی است. و در سوره یوسف علیه السلام هم این مسئله باز مطرح است، آنجایی که پیامبر یوسف علیه السلام به پادشاهی میرسد، به حکومت میرسد، عزیز مصر میشه. آنجایی که میفرماید و کذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء. یعنی ما این کاری که با پیامبر یوسف کردیم، این که رحمت الهی بود، این را با هر یک از بندگان خود که بخواهیم انجام میدهیم. این در دنیاست. آیه بعدی فرمود چی؟ ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون. این در حالی است که اجر و پاداش آخرت بهتر است از حکومتی که در دنیا برای اینها تشکیل می شود. سپس خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ای پیامبر، ما به جز این که تو رحمتی برای عالمین باشیم چیزی دیگری نفرستادیم. یعنی که این آیه، خب صفت رحمت در پیامبر صلی الله علیه و سلم صفت معروف و مشهوری بوده، ولی خب در قرآن هم آمده که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آن رحمتی که در آن آیه داره ازش سخن گفته میشه، رحمتی که بین اهل ایمان خودشونه، فقط در مقابل کفار اتفاقا خیلی هم شدید هستن، خیلی هم سخت میگیرن. پس این رحمتا للعالمینی که اینجا آمده، من عالمین یعنی چی؟ عالم یعنی جن و انس. و این رحمت چگونه قابل تصوره؟ یعنی ای پیامبر، ما تو را سببی از اسباب هدایت قرار دادیم، تو را فرستادیم تا به وسیله تو مردم را هدایت بکنیم. این رحمت الهی است. یکی از رحمت‌های الهی شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. اگر بهش رحمت الهی باشه، اگر باران رحمت الهی باشه، نه بنص قرآن کریم رحمت الهی است. شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از رحمت‌های الهی بود برای کسانی که به او ایمان بیاورند. اما کسی که ایمان نیاورد که عذاب در انتظار اوست، هم در دنیا هم در آخرت. پس این جنگایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با مخالفین خود کرده، اینا چی بوده؟ اینا رحمت بوده یا اینا عذاب بوده برای آنها؟ پس منظور از رحمت للعالمین یعنی که پیامبر ما تو را منشأ و سبب رحمت قرار دادیم. حالا هر کسی که بهت ایمان بیاره رحمت الهی شامل حالش میشه. هر کسی که از این ظرفیت استفاده نکنه دیگه عذاب الهی پیش رو دارد و با عذاب الهی مواجه خواهد شد. بعضی ها سعی کردن که بگن این آیه شامل همه میشه، کافر و مشرک و بیدین و ملحد و همه چیز. میگن که به هر حال یک گوشه ای از گوشه های نبوت در قالب رحمت به آنها میرسد. مثلا فرض بکنید که شما حاکم مسلمان دارید، زندگی میکنید، حکومت میکنید، در جامعه انسانهای کافر به عنوان اهل ذمه دارن زندگی میکنن در دولت تو. خب کاری باشون ندارید، زندگی میکنن، خونه دارن، تجارت دارن، منزل دارن، کاراشون انجام میدن و کسی آنها کاری نداره. خب این رحمتی است که برای آنها داره ایجاد میشه. ولی به هر حال تفسیری که معروف و مشهور است اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سببی است برای اینکه کسانی که به او ایمان میآورند مورد رحمت الهی قرار بگیرند. صفات دیگر هم پیامبر داشته. در برخی از آیات که و ما ارسلناک الا بشیرا و نذیرا، ای پیامبر ما فقط تو را بشیر و نذیر فرستادیم. این فقط ها، این اسلوب های حصری که در اینجا به شکل نفی و استثناء آمده مطلق نیست. یعنی این نیست که حالا فقط رحمت باشه و چیزی دیگری نباشه، دیگه بشیر و نذیر نباشه. مثلا چون در آیات دیگر آمده که بشیر و نذیر هست. در برخی از آمده این انت الا نذیر، ای پیامبر تو فقط نذیر هست، یعنی بشیر نیست، بشیر هم هست. چون در دیگر آیات آمده اینها در قالب همان آیاتی که آمده این صفت داره بارز میشه و آنجا قدرت بیشتری دارد. برای همین فقط از این یک صفت داره یاد میشه. مثلا شما دوستی داری، به عنوان مثال میگم، میگی که مرد فقط خودت، فقط تو مرد هستی. این همه مرد تو جامعه هست، منظورش اینه که در این مقام، در اینجایی که تو به من کمک کردی و کسی دیگری من کمک نکرد، فقط تو مردی کردی، دیگه بقیه مردی نکردن، منو بل کردن. این طوری میشه معنی آیات. گاهی اوقات فقط یک صفت از صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح میشه به خاطر اینکه آن صفت در آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد در سیاق آیاتی که آمده. اینجا هم همچنین، اینجا سخن از اینه که پیامبر ما تو را فرستادیم تا مردم به تو ایمان بیارن و مشمول رحمت الهی بشن. به خاطر همین بلافاصله بعدش گفت قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد، به مردم بگو که داره به من وحی میشه که اله شما یعنی معبود بر حق شما یک اله واحد بیشتر نیست. فهل انتم مسلمون، حالا با این وجود آیا میخواید مسلمان بشید یا نه؟ اگر میخواید مسلمان میشید رحمت شامل حالتون میشه. من دارم راه به شما نشون میدم، من یک چراغ هستم، یک رحمت هستم. فان تولوا، ولی اگر رویگردانی کردید، اگر اسلام را نپذیرفتید، در این حالت چی؟ در این حالت بازم پیامبر بر آنها رحمته؟ خیر، فقل اذنتكم على سواء، بهشون بگو که من خبر بهتون دادم که بین ما شما جنگه. کلمه آذنتکم علی سوا یعنی چی؟ در سوره توبه و در سوره انفال هم این آیه آمده و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سوا، یعنی اگر از قومی احساس کردی که ترس این داشتی که میخوان خیانت بکنن، شکنی بکنن، پیمان آنها رو آنها پس بده، بگو بین ما شما جنگ. کجاست این؟ پس رحمت برای کسانی که اسلام را میپذیرند، ایمان را میپذیرند. آیات بعدی داره صراحتا این مسئله رو میگه، فان تولوا فقل آذنتكم على سواء، به صراحت به شما خبر دادم که بین من و شما جنگه. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك، این همه آیه در قرآن آمده که پیامبر با مشرکین بجنگ، وارد جنگ شو، آنها را بکشید، آنها را ریشه‌کن بکنید. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، شایسته هیچ پیامبری نبوده پیامبر که بیاد اسیر بگیره قبل از اینکه مشرکین را ریشه‌کن بکنه. پس باعث که آیات را در سیاق خود فهمید، نه اینکه ما بیم یک آیه رو بگیریم مطلقش بکنیم برای تمام مردم دنیا کافر و مشرک و ملحد و دین ستیز و بگیم شما همه برای شما پیامبر رحمته. اینطوری تعارض پیدا میکنه با خیلی از آیات دیگری که در قرآن داریم. و این ادری، به مردم بگو، به مشرکین بگو، به مخالفین بگو که من نمیدونم. و این ادری، این در اینجا نافیه هست، اقریب ام بعید ما توعدون، آن وعده عذابی که شما داره داده میشه در دنیا قبل از آخرت، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه مخالفین خود را از عذاب الهی میترسانید، همونطور که بقیه پیامبران این کارو میکردن که اگر ایمان نیاوردید انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من دارم میترسم که عذاب بزرگ، روز بزرگ فرا برسه و شما رو نابود بکنه. مشرکین میگفتن این عذابی که میگی کیه؟ یستعجلون تا بالعذاب، کجاست؟ پس چرا نمیاد؟ اگر راست میگی بگو بیاد. ای پیامبران هم بگو که این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، من نمیدونم که این وعده عذابی که به شما داده میشه نزدیک یا دوره، قریب ام بعید، علمش نزد من نیست، من فقط در اینجا مبلغ هستم، دارم بهتون میگم. حالا تاریخ عذاب الهی که فرا میرسد من نمیدونم، همونطوری که نمیدونم قیامت کی برپا میشه. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون، این الله عز و جل است که همه چیز را میداند، میداند آن صحبت هایی که شما علنی میگویید، یعلم الجهر من القول، هر سخنی که با صدا بلند گفته شود، و یعلم ما تکتمون، و میداند آن چیزایی که شما کتمان میکنید، تو دلتون اصلا بر زبانم نمیارید، تمام چیزایی که در اذهان ما میگذرد الله عز و جل میداند. چه بسا انسانی در ذهن او کفر میگذرد، شرک میگذرد، لذت گناه میگذرد، به زبانم نمیاره، ملائکم نمیدانند، ولی الله عز و جل میداند، علیم به ذات صدور. پس همین ذات هست که میداند عذاب الهی کی فرا میرسد، من نمیدانم. و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین، و تاخیر عذاب الهی از شما، چون الان دارید عجله به خرج میدید دیگه، میگید همین الان اگر راست میگی عذاب بیاد. این حرف رو همه مخالفین به همه پیامبران گفتن، از پیامبر نوح گرفته تا خاتم. این تأخیری که داره صورت میگیره لعله فتنه لکم، ممکنه یک فتنه برای شما باشه، یک آزمایش، یک امتحان. به چه شکل؟ به این شکل که بر کفر شما افزوده شود، کفار بگن دیدید، دید محمد داره دروغ میگه، ما گفتیم اگه عذابی هست بگو بیاره، نمیتونه بیاره. ای مردم گوش بکنید ببینید، ما داریم مبارزه طلبی میکنیم، محمد داره ما را از عذاب الهی میترسونه، میگیم اگه راست میگه عذاب بیاد نمیاد، به حرف کی رو باور بکنید؟ این میشه فتنه، تأخیر عذاب الهی از کفار قریش واسه فتنه آنها شد. میگفتن اگر محمد راست میگه عذاب الهی بگو بیاد. تا جایی که ابو جهل و امثالشان دعا کردن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، گفتن بار الله اگر اون چیزی که محمد میگه حق هست بر ما از آسمان باران سنگ ببار، ما رو سنگسار کن، سنگسار آسمانی کن تا نابود بشیم، یا میگه عذاب دردناکی رو برای ما بیار ما بمیریم از بین بریم. این گونه ادعا میکردن تا دروغ بودن پیامبر رو به مردم تلقین بکنن که محمد داره دروغ میگه. و دستور الهی آمد که به آنها بگوی تأخیر عذاب الهی فتنه ایش برای شما، و متاع الهین، و اینکه یک فرصتی، یک متاعی به شما داده بشه که تا مدت دیگه زندگی بکنید، شاید دست از لجاجتتون برداشتید، شاید توبه کرده، شاید به خود آمدید. اگر قرار باشه به محض اینکه بنده اشتباه بکنه پروردگار متعال او را دچار عقوبت بکنه که دیگه هیچ روی زمین باقی نمیمونه. این همه انسان‌های ظالم دارن دست به ظلم میزنن. در سوره ابراهیم آمده که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما پندار که الله عز و جل از آن کارهایی که انسان‌های ظالم میکنند غافل است، هرگز اینطور نیست. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، آنها را به تأخیر انداخته برای روزی که چشم‌ها از حدقه بیرون میاد، میخواد اونجا عذابشون بده. این طوری نیست که اتفاقات دنیا بر اساس میل و رغبت من و شما شکل بگیره، هرگز چنین نیست، حتی بر اساس میل و رغبت پیامبران هم نبوده. پروردگار متعال در آن تقدیراتی که در جهان هستی انجام میدهد هزاران حکمت دارد که هیچ احدی نمیتواند بان پی ببرد. ما وظیفه داریم بندگی کنیم و در حوادث که قرار میگیریم یا باید صابر باشیم یا باید شاکر باشیم. دیگه فضولی کردن و سرک کشیدن و چرا اینطوری شد، چرا اونطوری نشد، چرا این شد، اینها دیگه به کار بنده نیومده. بنده باید بندگی بکنه نه فضولی بکنه. فرق هست بین بندگی و فضولی. آنم فضولی در کار چه کسی؟ در کار الله خالق آسمان ها و زمین. و برای همین دستور داد الله عزوجل به پیامبرش که رب احکم بالحق. این آیه قال رب احکم بالحق در قرائت همه قراء خوانده شده قل رب احکم بالحق، قل ای پیامبر تو بگو، رب بار الها احکم بالحق، بیا بین من و کفار فیصله کن بر اساس حق، حکم بکن. یعنی این که دیگه اینا ما رو خسته کردن، کفار مکه مسلمان ها رو خسته کردن، بار الها فیصله کن. و فقط در قرائت حفص از عاصم خوانده شده قال رب احکم بالحق، یعنی پیامبر اینو گفت که بار الها بیا حکم کن. و این اتفاق هم افتاد در جنگ بدر. الله عز و جل فیصله کرد بین مسلمان ها و بین کفار و به همین دلیل روز بعد یوم الفرقان هم نامیده شده. فرقان یعنی فرق گذاشته شد، فاصله ایجاد شد. و ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون. و این را هم بگویید که پروردگار ما، معبود بر حق ما، آن پروردگار رحمان که شما ای کفار مکه به این اسم از اسمهای الله متعال کافر هستید و هم یکفرون بالرحمن قالوا و من رحمان، رحمان کیه دیگه، ما رحمان نمیشناسیم. بگوید که پروردگار رحمان ما المستعان و علی ما تصفون، مورد استعانت هست، یعنی ما از او کمک میطلبیم، آن و یاری میطلبیم در مقابل آن صفتهای ناشایستی که شما به پروردگار متعال نسبت میدهید، در مقابل شرکی که انجام میدید، در مقابل بتهایی که در کنار الله متعال دارید عبادت میکنید. ما پروردگار خود را به یاری میگیریم بر علیه این چیزایی که شما میگید، یعنی از الله عز و جل میخواهیم که ما را کمک دهد، یاری دهد، نصرت دهد و این چیزایی که شما میگید نابود بکنیم، از بین ببریم و دین الهی آنگونه که هست در جامعه برقرار شود. این گونه ما به پایان سوره انبیا رسیدیم، به پایان آمدیم دفتر. حکایت همچنان باقی است. ان شاء الله تعالی در جلسه بعد تفسیر سوره حج را آغاز خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.